دوازده شب ایران، صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز آدینه 8 فروردین 1399 خورشیدی برابر با 27 مارس 2020 میلادی است. در برنامه نیمه شب همراه همکارانمان در رادیو فردا با خبرها و گزارش‌ها در کنار شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت ایران جمع‌آوری کرده، تاکنون بیش از 3000 تن بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. مقام‌های رسمی ایران روز پنجشنبه آمار درگذشتگان را 2234 تن اعلام کردند. در پی انتقادها از نحوه مدیریت دولت در حوزه اعمال محدودیت‌های اجتماعی برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا، در نهایت تصمیم‌هایی در این زمینه اعلام شد. در همین زمینه حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور، روز پنجشنبه اعلام کرد که تنها افراد ساکن هر شهری می توانند وارد آن شهر شوند و متخلفان 500 هزار تومان جریمه خواهند شد.
اما اگر بنده تخلف کنم و وارد شهری که محل سکونتم نیست بخوام بشوم، تا 1 ماه خودرو توقیف خواهد شد و مبلغ 500 هزار تومان هم جریمه خواهد شد.
بر اساس آمار جمع‌آوری شده توسط رادیو فردا، بیشترین قربانیان مربوط به استانهای اصفهان، خراسان رضوی، تهران، قم، گیلان، مازندران و گلستان هستند. منطقه سبز بغداد که محل سکونت کارمندان دولت و کارکنان کشورهای خارجی در پایتخت عراق به شمار می رود، شامگاه چهارشنبه هدف 2 راکت قرار گرفت. ارتش عراق اعلام کرد که این 2 راکت کاتیوشا به نزدیکی محل فرماندهی عملیات بغداد اصابت کرده است. سفارت آمریکا هم که چندین بار هدف حملات راکتی قرار گرفته، در نزدیکی همین محل قرار دارد. به گفته ارتش عراق، این حمله راکتی تلفات جانی در بر نداشته است. پایگاه‌های نیروهای ائتلاف در بغداد از اواخر ماه اکتبر هدف بیش از 10 مورد حمله راکتی قرار گرفته. آمریکا گروه‌های مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران را مسئول این گونه حملات در عراق می‌داند. دولت آمریکا روز پنجشنبه چند نهاد مستقر در ایران و عراق را به همراه تعدادی از افراد حقیقی به فهرست تحریم‌های خود افزود. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای 15 شخص حقیقی و 5 شرکت بازرگانی را به حمایت از گروه‌های تروریستی از جمله در قالب قاچاق سلاح به عراق و یمن و فروش نفت ایران به سوریه متهم کرده است. 11 تن از این افراد شهروندان ایران و 4 تن دیگر از شهروندان عراق هستند. آمریکا به تازگی 5 شرکت مستقر در امارات متحده عربی و هنگ کنگ را هم به اتهام خرید نفت از ایران تحریم کرده بود. مقام‌های عراقی می‌گویند آمریکا معافیت‌های این کشور برای واردات برق و گاز از ایران را برای آخرین بار به مدت 1 ماه دیگر تمدید کرده است. تقریبا 1/3 برق مصرفی عراق از طریق واردات برق و گاز از ایران تأمین می شود و آمریکا از حدود 1.5 سال پیش تا کنون در زمینه خرید برق و گاز از ایران برای عراق معافیت قائل شده است. این در حالی است که دولت حسن روحانی در بودجه سال جاری مبلغی معادل 4 میلیارد دلار از محل صادرات گاز به عراق و ترکیه در نظر گرفته است. دولت آمریکا روز پنجشنبه رئیس جمهوری ونزوئلا نیکولاس مادورو را به تروریسم از طریق قاچاق مواد مخدر متهم کرد. وزارت خارجه آمریکا در ازای دریافت اطلاعاتی که منجر به بازداشت و محکومیت نیکولاس مادورو شود، جایزه 15 میلیون دلاری تعیین کرده است. دادستان کل آمریکا ویلیام بار رئیس جمهوری ونزوئلا را متهم کرده که به کمک شماری از نزدیکانش در حال توطئه برای پر کردن آمریکا از کوکائین است. دولت آمریکا علاوه بر آقای مادورو، شماری از مقامات ارشد ونزوئلا را نیز به اتهامی مشابه متهم کرده است. ونزوئلا هنوز به این اقدام آمریکا واکنشی نشان نداده. و در پی افزایش آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در ایران، عفو بین الملل در بیانیه خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران شد.
حمید فاطمی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه نیمه شب. نامه سرگشادی دیگر یک نماینده مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهوری اسلامی و ادامه اخطارها در خصوص مدیریت بحران شیوع ویروس کرونا.
این نوعی صدا از داخل حاکمیت از مجلس شورای اسلامی است که روز به روز هم داره صریح اللهجه تر و صریح تر میشه.
تقاضای رئیس جمهوری اسلامی از رهبر جمهوری اسلامی جهت برداشتی دیگر از صندوق توسعه ملی، این بار 1 میلیارد دلار.
به رغم اساسنامه صندوق توسعه ملی که نباید پول برداشت بشه از این صندوق برای تامین کسری بودجه، بخش مهمی از مصارف صندوق تا به حال صرف بودجه کشور شده.
تحریم‌های تازه ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، ستاد بازسازی عتبات آلیات در عراق در بین تحریم شدگان.
که از نظر آمریکا این اقدام اقدام ضد تروریست هست.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا می‌شنوید. یک نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه سرگشادی دیگری به رئیس جمهوری اسلامی با انتقاد شدید از مدیریت بحران شیوع ویروس کرونا در کشور، هیچ کشوری را دارای بنوشته وی چنین میزانی از ساده‌گیری و ساده‌انگاری ندانسته است. به گزارش رسانه‌های داخلی، محمد رضا نجفی در تازه‌ترین نامه‌اش ظواهر امر را حاکی از تفاوت برداشت و رویکرد حسن روحانی با کارشناسان دانسته است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، در این باره به رادیو فردا میگوید:
محمد رضا نجفی عضو کمیسیون صنایع مجلس هست، سابقه معاونت استانداری و سابقه اجرایی مفصلی هم داره. این در واقع پنجمین یا به روایت شاید ششمین نامه به رئیس جمهور باشه. چند مرحله تا به حال به مقامات مختلف نامه نوشته و هشدار داده. نامه اولش 15 اسفند هست که هم به حسن روحانی و علی لاریجانی و سعید نمکی نوشت، وزیر بهداشت. در اون هشدار داد که شهرها باید قرنطینه نظامی و سختگیرانه بشه و دولت متهم کرد مسامحه داره میکنه و این مسامحه لطمات جبران ناپذیر خواهد زد. نامه بعدیش رو 23 اسفند نوشت، خطاب به حسن روحانی، لحنش صریح‌تر شد. او رو متهم کرد که سیاست عادی نمایی در پیش گرفته و هشدار داد که نظام سلامت ممکن است دچار فروپاشی بشه. نامه سوم رو اول فروردین ماه نوشت، نسبت به سفرهای نوروزی هشدار داد به بلا تکلیفی در مدیریت. با لحن صریح‌تر گفت ما به لحظات کنترل ساعتی بحران داریم می‌رسیم. و نهایتا این نامه که چهارشنبه نوشته شده پنجشنبه منتشر شد، انتقاد خیلی سریع‌تر از شخص روحانی. دیگه به وضوح میگوید که مشکل مدیریت کشوری در مقطع فعلی ظاهرا شخص آقای رئیس جمهور هست. ایران رو مقایسه میکنه با کشورهای اروپایی، تمامی تجربیاتی که این روزها جامعه بشری داره و با هشدار میده که کابوس ناشی از فروپاشی، این عین عبارت آقای نجفی است، در کمین سازمان سلامت ایران هست و تلفات گسترده در پیش. بنابراین میتونیم بگیم این نوعی صدا از داخل حاکمیت از مجلس شورای اسلامی است که روز به روز هم داره صریح اللهجه تر و صریح تر میشه. خطاب به رئیس جمهور به عنوان کسی که این روزها ظاهرا گره اصلی مدیریت بحران محسوب میشه.
محمد رضا نجفی، نماینده مجلس شورای اسلامی، خواستار تغییر رویکرد در مدیریت بحران جاری شده و ابراز نگرانی کرده از آنچه که موج دوم شیوع بیماری کووید 19 خوانده. خب این رویکردها، آقای مهدوی آزاد، نحوه برخورد با وضعیتی که جامعه رو در خطر قرار داده، آیا مسئولانی که در رأس امورن در جریانش نیستن؟
در همین نامه های آقای نجفی در نامه دومش 23 اسفند به صراحت میگه با هر کارشناسی که حرف زدم از توضیح نحوه مدیریت جمهوری اسلامی در کنترل فاجعه عاجز بوده. این عین متن نماینده تهران هست. در این نامه اخیرش هم میگه که تمامی کارشناسان کشور با این کاری که شما دارید میکنین مخالفن. مثال میزنه، میگه 5 وزیر بهداشت نامه مشترک نوشتن، 10 فیلم از پرستاران و پزشکان منتشر شده، مسئولین سازمان نظام پزشکی، مقامات دانشگاه تهران، در نامه میگه حتی فرمانده مبارزه با بحران تهران دکتر زالی هم مخالف مشی دولت هست. ببینید یه بخشی از عملکرد بسیار بد نظام در مواجهه با کووید 19 ناشی از مقتضیات امروز ایرانه، یعنی به خاطر تحریم ها توانایی مانور ندارن، به خاطر ضعف اقتصادی شاید نمیتونن کالاهای مورد نیاز رو فراهم بکنن به گفته شهردار تهران، بنابراین از قرنطینه میترسن. یه بخش دیگرش ناشی از تضادهای حاد داخل حکومت، یعنی مراجع تقلید خر خودشون رو میرونن، نیروهای نظامی زیر نظر علی خامنه ای، اون بخش زیر نظر رئیس جمهور، هر کس کار خودش رو داره میکنه. واقعا دلیلش نامشخصه، معلوم نیست، راهی نداره، چاره ای نداره جز اینکه فکر بکنید که در داخل حکومت آدمهایی هستن که از سلامت روحی برخوردار نیستن. جز این هیچ روش دیگری برای توجیه این وضعیت وجود نداره، هیچ توضیح مشخصی برای این همه اظهارات ضد و نقیض وجود نداره. همین دیروز آقای روحانی گفت 60% تخت‌های بیمارستانی مشهد خالیه، 30% تخت‌های آی سی یو خالی. چند ساعت بعد رئیس شورای شهر مشهد محمد رضا حیدری توییت زد که آقا ما نیاز به تجهیزات آی سی یو داریم، نگران مشهد باشید. دیروز آقای روحانی گفت آمار کم شده، شرایط کنترل شده. امروز هم میگه تا نیمه شعبان، تا 21 فروردین ما ان شاءالله جمعش خواهیم کرد. وزیر بهداشت روز پنجشنبه میگه آمار رو به صعود، ما باید اقدامات سختگیرانه کنیم، خطر در کمیه. هیچ منطقی نمیتونه این حجم از تضاد، این حجم از ناهماهنگی رو توجیه کنه جز اینکه بگیم آدم‌ها بر اساس شخصیت‌های شخصیشون ظاهرا پشیزی براشون جان مردم ارزش نداره و دارن کارشکنی میکنن.
مهدی مهدوی آزاد، کارشناس مسائل سیاسی ایران در آلمان. رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته در جلسه کمیته اقتصادی دولت با اشاره به کمبود منابع مالی برای امور مقابله با شیوع ویروس کرونا از ارسال نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی اطلاع داد برای اجازه برداشت 1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه از ارسال نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی برای اجازه برداشت 1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی خبر داد. آقای روحانی با اشاره به کمبود منابع مالی دولتش برای امور مقابله با شیوع کرونا گفت که این مبلغ قرار است برای 3 ماه آینده در وزارت بهداشت برای تجهیز بیمارستان‌ها و همچنین صندوق بیمه بیکاری مورد استفاده قرار گیرد.
مجموعه اونچه که بهداشت درمان ما نیاز داره و همچنین کمکی که این صندوق بیمه بیکاری نیاز داره 1 میلیارد دلاریه. ما انشالله این نامه رو امروز خواهیم نوشت و امیدواریم مقام معظم رهبری هم موافقت کنه که 1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در اختیار معضلات و پیچیدگی‌های بحث کرونا، مخصوصاً در زمینه بحث بهداشت درمان که ما الان نیازمندی‌های فراوانی داریم برای تجهیز بیمارستان‌ها و اقداماتی که باید انجام بگیره در این زمینه.
صندوق توسعه ملی یک نهاد دولتی است که نقش صندوق ثروت ملی ایران را دارد و بر اساس اساسنامه نباید موجودی آن صرف بودجه‌های جاری شود، ضمن آنکه موجودی آن هیچگاه به طور دقیق اعلام نشده است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، در ارزیابی این موضوع به رادیو فردا میگوید
باید منتظر ماند و دید که آقای خامنه ای در مقابل این درخواست چه واکنشی از خودش نشون میده. آخرین بار آقای خامنه ای بهمن ماه 1397 با برداشت 0.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای تقویت بنیه دفاعی کشور موافقت کرده بود و زمستان پارسال هم بعد از کشته شدن سردار سلیمانی موافقت کرده بود که 200 میلیون دلار از این صندوق برداشت بشه برای کمک به سپاه. ولی در عوض آقای خامنه ای بهار سال گذشته با برداشت فوری از صندوق برای کمک به سیل زدگان موافقت نکرد. حالا باید دید که آیا آقای خامنه ای موافقت میکنه با درخواست برداشت این 1 میلیارد دلار از صندوق یا نه. این نکته اول. نکته دوم اینه که مسئله وجود منابع در صندوق توسعه ملی هم مطرحه. ما میدونیم که به رغم اساسنامه صندوق توسعه ملی که نباید پول برداشت بشه از این صندوق برای تامین کسری بودجه، بخش مهمی از مصارف صندوق تا به حال صرف بودجه کشور شده و از قرار معلوم این برداشت تازه‌ای هم که آقای روحانی پیش بینی کرده مستقیما با بودجه ارتباط نداره، ولی به هر حال جزء هزینه هایی هست که به نوعی دولت باید تأمین کننده اون باشه.
حسن روحانی در جلسه یه روز پنجشنبه هیئت دولت همچنین از اختصاص بیش از 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات مالی به بنگاه‌های تولیدی خبر داد و شرط آن را عدم اخراج کارگران این بنگاه‌ها اعلام کرد.
75 هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ترجیحی 12% در اختیار بنگاه‌های خدماتی و بنگاه‌های تولیدی ما قرار میدیم برای مدت زمان 2 ساله.
اقتصاد بحران زده ایران با گسترش ویروس کرونا وضعیت بحرانی تری را به خود میگیرد. ایران اخیراً از صندوق بین‌المللی پول درخواست 5 میلیارد دلار کمک برای مبارزه با ویروس کرونا کرده است، درخواستی که هنوز با پاسخ روشن این نهاد بین‌المللی روبرو نشده است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.
دولت جمهوری اسلامی در واقع یا ایران بعد از حدود 62 سال از صندوق بین‌المللی پول برای نخستین بار درخواست کمک کرده. میدونیم که صندوق بین‌المللی پول برای مقابله با این بیماری واگیر در سطح جهانی یک اعتبار 50 میلیارد دلاری در نظر گرفته. این درخواست با دو مشکل روبرو است. اول موضع‌گیری آمریکاست که وزنه سنگینی داره در این نهاد بین‌المللی، و دوم این که حتی اگر آمریکایی هم موافقت بکنند با تقاضای ایران در مورد این وام 5 میلیارد دلاری، مشکلات زیادی وجود خواهد داشت برای انتقال این مقدار به بانک مرکزی ایران، از جمله به دلیل اینکه جمهوری اسلامی بار دیگر در فهرست سیاه FATF قرار گرفته. در مجموع چه منابع صندوق و چه منابع بین‌المللی اگر این منابع تامین بشه، هدف اونها در از یک سو مقابله با هزینه های ناشی از گسترش این بیماری در کشور است، ولی از طرف دیگه مسئله وضعیت بسیار وخیمی است که در سطح صنایع ایران و بنگاه‌های تولیدی ایران به وجود آمده. یک وضعیت انفجارآمیزی در حال حاضر در ایران وجود داره، هم برای واحدهای بزرگ تولیدی مثل خودروسازی، هم برای کسب و کارهای متوسط و کوچک.
اقتصاددانهای سازمان ملل متحد ماه گذشته هشدار دادند که هزینه جهانی ویروس کرونا در سال جاری میلادی بین 1 تا 2 تریلیون دلار خواهد بود. حال باید دید که سهم اقتصاد ایران که از دردهای گوناگونی نیز رنج میبرد، از این حجم عظیم خسارت جهانی چقدر خواهد بود.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش میداد. نظرها و پیامهای شما را میشنویم.
من میخواستم بگم که ما باید جور این دولت رو بکشیم، دولتی که باید جلوی پروازه ماهان رو به ایران میگرفت، باید بعدش اگه این اشتباه کرد باید قوم رو قرنطینه میکرد، اگه قوم رو قرنطینه نکرد باید شهرها رو قرنطینه میکرد. ما الان جور این بیکفایتی این دولت رو باید ما بکشیم. ما کاسبا الان مغازه‌مون رو تعطیل کردیم، ما چک داریم، قرض داریم، اجاره خونه داریم، اجاره مغازه داریم، نمیدونم باید چیکار کنیم. صدای ما رو لطفا برسونید، به همه برسونید صدای ما رو، ما گرفتار شدیم اینجا.
آقای خامنه ای گفته که لشکر دشمنان جنی و انسی. میخواستم آقای خامنه ای بگم آقای خامنه ای جن شما رو دید گفت بسم الله.
سید علی ناپلئون رهبر خودخوانده، خب اگر که کمک های بین المللی رو رد میکنی، لطفا خودت هم از اون پناهگاهت بیا بیرون، مثل بقیه مردم زندگی کن. شما که ادعای رهبری شیعیان جهان رو دارید، شما که ادعا میکنید سیره و روش حضرت علی رو دنبال میکنید، خب یک ذره هم مثل همون حضرت علی باشین، بیاین مثل بقیه مردم که امکانات ندارن زندگی کنید. چرا رفتی پنهان شدی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 02 2112 2112.
ایالات متحده اعلام کرده تحریم‌های تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده پنج شنبه در بیانیه این تحریم‌های جدید را علیه 5 شرکت و 15 فرد به اتهام حمایت از فعالیت‌های تروریستی اعمال کرده است. ستاد بازسازی اتباط عالیات در عراق که تحت اداره نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، در بین شرکت‌های تحریم شده قرار دارد. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده استیو منوچین جمهوری اسلامی را عامل شبکه‌ای از شرکت‌های سوری جهت تأمین مالی جریان‌های تروریستی در کل منطقه خوانده که منابع را از مردم ایران دریغ می‌دارد و به گفته وی نیابتی‌های تروریست را به جای نیازهای اساسی مردم ایران اولویت می‌دهد. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌المللی در ایالات متحده، درباره تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی به رادیو فردا می‌گوید:
بیانیه دفتر وزارت سرمایه در آمریکا در شرایطی داره مطرح میشه، یعنی در شرایطی اعلام شده که اقداماتی در امروز اخیر به خصوص از طریق سازمان ملل متحد و دبیر کل سازمان ملل متحد و همینطور 8 کشور که از جمله خود ایران و عراق هم جزش بودن در جریان بود که خواسته بودن از آمریکا به دلیل مبارزه با کرونا در ایران این تحریم ها رو ولو موقتا بردارن و علاوه بر اون حتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم در حاشیه این نشستی که انجام شده بود گفته بود که به زودی قرار استش که برخی از سرمایه های مثل ایران برگرد به ایران. یک اقدامات مختصری هم در جهت مبادله بعضی زندانیان صورت گرفته بود، شاید به این دلیل خوشبینی یا سطح خوشبینی بالا رفته بود، ولی بیانیه امروز در واقع نشون میده که آمریکا بین اون هدف دراز مدت خودش که مجبور کردن ایران به مذاکره و گفتگو هست و اهداف دیگر فاصله میگذاره و اونها رو تفکیک میکنه. از جمله به دفعات گفته که کمک‌های بشردوستانه و دارویی و غذایی و غیره مشمول تحریم نخواهد بود، در حالی که خب ناظرین به قضیه از دو بُعد نگاه میکنن، میگن که این نمیتونه در شرایط فعلی مشکلات مردم ایران دیده نمیشه در این نوع تحریم ها، بلکه تشدید میشه. در حالی که از نظر آمریکا این اقدام یک اقدام بسیار ضد تروریست هست، به دلیلی که تعدادی از این افرادی که مشمول تحریم شدن شهروند عراقی هستند، تعدادی هم شهروند ایرانی هستند، بعضی کمپانی ها و شرکت هایی که ازشون نام برده شده عمدتا بین دو کشور فعال هستند در زمینهایی که میتونه مستقیما به کتایب حزب الله و اصحاب الحق عراق ربط داشته باشه، بنابراین این به یه هدف استراتژیکی دنبال میشه.
آقای روشندل، بیشتر یعنی شاید همه اون افراد و شرکت هایی که مورد تحریم های جدید ایالات متحده قرار گرفتند به نوعی مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی شدند. با توجه به تاکید ایالات متحده مبنی بر فشار حداکثری و ادامه تحریم ها علیه جمهوری اسلامی و از اون سو موضع جمهوری اسلامی مبنی بر عدم عقب نشینی و یا دادن امتیاز، این وضعیت چه پیامی رو میفرسته؟ چه چیز رو میشه انتظار داشت که صورت بگیره در آتیه تحولات میان تهران و واشنگتن؟
میتونه به هر دو طرف بره، یعنی از یک طرفی رابطه رو و یا موضع‌گیری ایران رو سخت‌تر بکنه، از یک طرف دیگه میتونه ایران رو متمایل بکنه و یا دست کم محافلی رو در داخل ایران و به خصوص در دولت صرف نظر از حاکمیت و حلقه قدرت مرکزی ادهی رو متمایل بکنه که خاتمه بدن به این به صلاح استکاک هایی که به خصوص در طی چند سال اخیر بالا رفته و روز بروز هم تشدید شده و در واقع در چارچوب همون فشار حداکثری آمریکا در واقع یک تازی میکنه. بنابراین اگر که این دوگانه به اصطلاح بین دولت و قدرت حاکم در ایران یعنی رهبری و دولت روحانی حل بشه، اون عناصری که متمایل به مذاکره با آمریکا هستن زمینه بهتری پیدا بکنن، این احتمال وجود داره که مذاکره ولو در سطح محدود ولو به صورت مشروط بین ایران و آمریکا صورت بگیره، و اگر یک چنین اقداماتی صورت بگیره امکان برداشته شدن بسیاری از تحریم‌ها وجود داره ولو به صورت موقت. اما از طرف دیگه میتونه محافل قدرت طلب و بنیادگرا رو سرسخت‌تر بکنه و فشار اونها رو به دولت در مورد عدم مذاکره اضافه بکنه. از طرف دیگه عامل سومی که در این قضیه تأثیر داره چگونگی مهار ویروس کرونا در داخل کشور هست. دولت به نظر نمیرسه تا به امروز پیشرفتی داشته باشه، بلکه قضیه روز به روز داره گسترده تر میشه و این قضیه حل شدنی نیست مگر اینکه برخی از این فشارها برداشته بشه و ایران بتونه در سایه گشایش مالی اقداماتی بکنه در جهت تأمین بهداشت و سلامت عموم، و این اقدامات فقط و فقط از طریق برداشته شدن تحریم ها تسریع میشه. راه های دیگه همه موقتی یا کم دامنه است. حالا دولت احساس میکنه 2 میلیارد دلار نیاز داره که با این بیماری مبارزه بکنه، تازه اگر این ارزیابی درست باشه. بنابراین یه همچین رقم بالایی از هیچ نوع درآمد ارزی به دست نمیاد، ولی از طریق مذاکرات سیاسی ممکنه به دست بیاد.
جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین المللی در ایالات متحده. تنها مدال آور دو میدانی ایران از بازی‌های المپیک تحت شرایط ناشی از کرونا گزارش می‌شود. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش.
احسان حدادی نایب قهرمان پرتاب دیسک که بازی‌های المپیک لندن مشکوک به بیماری کرونا است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از دکتر اشکان اردیبهشت عضو ستاد مبارزه با کرونا در ورزش، گرچه نمیتوان گفت حدادی به کرونا مبتلا شده ولی مشکوک به ابتلا به این بیماری است. این قهرمان 35 ساله پرتاب دیسک ایران و آسیا فعلا در خانه قرنطینه شده و به گفته پزشکان در پی اقدامات تشخیصی از جمله سی تی اسکن و آزمایش خون زیر نظر قرار دارد تا نتیجه قطعی معلوم شود. حامد حدادی، بازیکن تیم ملی بسکتبال ایران که برای پیوستن به تیم باشگاهی خود نانجینگ به کشور چین بازگشته، همچنان دوران قرنطینه 14 روزه خود را در این کشور می‌گذراند. حدادی که در اینستاگرام با بازیکن دیگر تیم ملی بسکتبال ایران ارسلان کاظمی مصاحبه داشته و خبرگزاری ورزش 3 متن این مصاحبه را نیز منتشر ساخته، میگوید از موقعی که از هواپیما پیاده شدم تا به اتاقم در هتل رسیدم 2 نفر با من بودند و نمیگذاشتند جایی بروم. حتی از در پشتی هتل مرا آوردند داخل و به اتاقم بردند و در اتاق را بستند. این بازیکن تیم ملی بسکتبال ایران اضافه می‌کند چینی‌ها موضوع را خیلی جدی گرفتند و ما هم اگر از اول در کشورمان این کار را می‌کردیم کار به اینجا نمی‌رسید. مسابقات بسکتبال سوپر لیگ چین ماه آینده آغاز می‌شود و حدادی پس از دوران 14 روزه قرنطینه که 4 روز آن گذشته به تیم باشگاهیش نانجینگ ملحق خواهد شد. و به دنبال تعویق بازی‌های المپیک توکیو به خاطر شیوع ویروس کرونا، قرارداد سرمربی اهل مونتنگروی تیم ملی والیبال ایران فسخ خواهد شد، زیرا قرارداد فدراسیون والیبال با ایگور کولاکوویچ تا پایان المپیک 2020 توکیو بوده. امیر خوشخبر، سرپرست تیم ملی والیبال ایران که این خبر را در تلویزیون اعلام کرد، میگوید فدراسیون در مذاکره با سرمربی تیم ملی والیبال به دنبال توافق با اوست.
بنده به آقای کولاکوویچ اطلاع رسانی کردم و ایشون هم انتظار همینو داشتن. الان مذاکرات در حد اینه که ما بتونیم در خصوص مسائل مالی و این نحوه فسخ قرارداد به توافق برسیم.
و مرحله بعد هم انتخاب سرمربی جدید برای تیم ملی است تا تیم را برای سال 2021 که قرار است المپیک برگزار شود آماده کند. به گفته امیر خوشخبر، سرپرست تیم ملی والیبال، به احتمال زیاد سرمربی جدید خارجی خواهد بود.
اما با توجه به اهمیت رویداد المپیک و اینکه باید برنامه‌ریزی خیلی سخت، دقیق و برای المپیک داشته باشیم احتمال خیلی زیاد گزینه خارجی خواهیم داشت،
گزینه‌ای که اگر زود انتخاب شود بیش از یک سال برای کار کردن با تیم ملی والیبال ایران فرصت خواهد داشت.
حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش، همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز با اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا همراه شما هستند.
رادیو فردا،
نرگس تو هلیله دومنه گل کرده پا دشت نرگس تو هلیله دومنه گل کرده پا موسم عشه بوجی داری کنارن ری کنارن
رادیو فرداست که با شماست.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
شب تهران، رادیو فردا.
دلمو لرزونده، چشامو ترسونده، مثل یه مهمون اومده، عزیز ما خونده.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
نفس عشق که به من خورد، گم شدم تو آرزوها،
قفص تنو شکستم پر زدم به آسمون ها
آب خدایا
این چه عشقیه سوزنده دل ما را
توی نارنگی های دنیا
این چه عشقیه شکسته دل ما را پروردگارا آب خدایا این چه عشقیه سوزنده دل ما را توی این دارنگی های دنیا این چه عشقیه شکسته میدونه که چقدر نامه نبونه فریاد از این عشق شدم دیوونه منو کجاها میکشونه دلم گرفته از این زمونه خودش میدونه که چقدر نامه نبونه
عددگارا آب خدایا
این چه عشقیه سوزنده دل ما را این چشمیه شکسته دل ما را پروردگارا آخ خدایا این چشمیه سوزنده دل ما را تو این دورنگی های دنیا این چشمیه شکسته دل ما را
به خدایا
این چشمیه چشمیه
تو این دورنگی های دنیا
این چشمیه چشمیه پروردگارا آخ خدایا این چشمیه سوزنده دل ما را تو این دورنگی های دنیا این چشمیه شکسته دل ما را
پروریده تا که
کشم عتیبت عتش به دل فریبت روزی کرشمه ای کن یاد برگزیده آن لعل دلی کشش بین آن خنده ی دلاشو آن رفتان خوشش بین آن کام آرمیده آن آقوی سیه جش نزل ما برون شد دیاران که چاره سازن با این دل رمیده زن هاست و توانی اهل نظر میازان یا وفر ندارد این دور هر دو دیده یاقوت جان فضایش سجاده تر کرده پیمان در کشیده تا که کبوتر دل باشد تو مرغ بسمل از زخم ناوک تو در خاک و خون تپیده که کشم عتیبت از چشم دل فریبت روزی کرشمه ای کن یار برگزیده آن لعل دلی کشش بین وان خنده ی دلاشو وان رفتن خوشش بین وان کام آرمیده بی از فروغ رویت روشن چراغ دیده خوش درد چشم مستت چشم جهان ندیده همچون تو نازنینی سر تا قدم لطافت تیم نشان نداده بیزد نیافریده همچون تو نازنینی سر تا قدم لطافت تیم نشان نداده بیزد نیافریده همچون تو نازنینی سر تا قدم لطافت نشان نداده ایزد نیافریده همچون تو نازنینی گیتی نشان نداده
از جای جای ایران تا سراسر جهان رادیو فردا
کاش میشد خبر از حال دلم نمیگرفت کاش میشد خواب چشمان مرا نمیگرفت کاش با تو زندگی حال نام تازهی داشت تا ابد کنار تو ادامه میداد یا خودت تمام من نمیشدی کاش غم و اندوه گرفته دل ما رو تو کجایی سرنوشت من و تو کاش نمیشد این جدایی غم و اندوه گرفته دل ما رو تو کجایی سرنوشت من و تو کاش نمیشد این جدایی کجایی من بودی الان با دگرانی من به یادت هر نفس میافتم این معرفتم بود نفس یادم نیفتادی، همین کل غمم بود، کل غمم بود. غم و اندوه گرفته دل ما رو، تو کجایی؟ سرنوشت من و تو کاش نمی شد این جدایی. غم و اندوه گرفته دل ما رو، تو کجایی؟ سرنوشت من و تو کاش نمی شد این جدایی. کجایی؟
لو تكتب لي بيوت